ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 7 اردیبهشت ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 27 آوریل سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی طغیان گرگانرود و شکسته شدن سیلبندهای اطراف آقلا، این شهرستان و روستاهای اطراف آن از روز جمعه دچار آب گرفتگی شدند و در این شهرستان وضعیت اضطراری اعلام شد. امان گلدی زمیر، فرماندار آقلا، با بیان اینکه ارتفاع آب در برخی مناطق به 80 سانتی متر میرسد، گفت که 30% این شهر دچار آب گرفتگی شده و عملیات ترمیم سیلبندها، ایجاد داربست و فنس کشی ادامه دارد.
حدود 30% از معابر و قسمت‌هایی از کوچه هامون رو آب فرا گرفته و تمام تلاش ها از دیشب داره انجام میشه که بتونیم ورودی آب رو با بستن دربست‌ها و فنس کیسه ها دوباره مجدداً بگیریم.
اداره آموزش و پرورش استان گلستان نیز برخی مدارس این شهر را در روز شنبه تعطیل اعلام کرد. سیل در ایران که از یک ماه و نیم پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته وزیر کشور 35 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. سازمان توسعه تجارت ایران روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که تنها 63% از اهداف صادرات غیر نفتی ایران در سال 97 محقق شده است. بر اساس این گزارش، میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 97 حدود 55 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما این رقم به 39 میلیارد دلار رسید. در گزارش سازمان توسعه تجارت ایران همچنین آمده آمارهای رسمی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه نیز نشان می‌دهد که میزان واردات نفتی و غیر نفتی این کشورها از ایران طی ماه‌های ابتدایی سال 2019 کاهش یافته است. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که معافیت هیچ یک از مشتریان نفتی ایران را تمدید نمی‌کند و خریداران نفت ایران با تحریم مواجه خواهند شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، از قتل فرشته نارویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زابل خبر داد. به گفته او، دو فرد مسلح ناشناس سوار بر یک موتورسیکلت بامداد شنبه در مسیر زابل زهک به سوی خودروی این استاد دانشگاه شلیک کردند. محمد علی شیرانی، همسر خانم نارویی، از حادثه جان سالم به در برده است. همزمان فرمانده انتظامی استان همدان نیز از قتل یک روحانی به ضرب گلوله یکی از سرنشینان یک خودروی پژو 206 در همدان خبر داد. این روحانی 46 ساله با نام میم قاسمی معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علت وقوع این قتل‌ها و انگیزه قاتلان در دست بررسی است. پیمان صابریان، رئیس اورژانس تهران، علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر عنوان کرد. او تاکید کرد که مرگ این مرد جوان هیچ ارتباطی به درگیری میان طرفداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان ندارد.
متاسفانه یک نفر هم فوت شده. این یک نفر در اثر درگیری نبوده، در اثر متاسفانه مصرف مواد مخدر بوده که گویا یک ماده استفاده کردن که به صورت نرمال استفاده نمی کردن، دوزش بالاتر بوده و دچار ایست تنفسی شدن، به دنبال اون دچار عرصت قلبی شدن.
رئیس اورژانس تهران همچنین تعداد مصدومان درگیری های روز جمعه در ورزشگاه آزادی را 295 تن اعلام کرد که به گفته او از این تعداد 45 تن به مراکز درمانی منتقل شدند. طرفداران تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان روز جمعه در جریان بازی این دو تیم درگیر شدند و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ و بطری به سوی یکدیگر کردند. و عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد که شورای نگهبان نسبت به استانی شدن انتخابات نظر مثبت یا منفی ندارد. او در ادامه تاکید کرد که استانی شدن انتخابات نباید به کاهش ارتباط نمایندگان با حوزه‌های انتخابیه یا کاهش مشارکت منجر شود. کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسیده است، اما بحث بر سر جزئیات و نحوه اجرای آن در میان نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند ماه سال 98 برگزار شود.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تأکید ایالات متحده بر عدم تمدید معافیت‌ها پس از 12 اردیبهشت در ارتباط با خرید نفت ایران. متهم کردن وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه فاکس مقامات دولت ایالات متحده را به تلاش برای جنگ.
این حس رو منتقل میکنه که شخص آقای ترامپ فرد جنگجویی نیست.
دستگیری رهبران فعالان کارگری در ایران در آستانه روز بین المللی کارگر. صدها مجروح و مصدوم در درگیری هواداران باشگاهی فوتبال در تهران.
اوضاع کشور، شرایطی که وجود داره و میزان نارضایتی و خشمی که در نسل جوان وجود داره باعث میشه که ما هر هفته شاهد این وقایع باشیم.
گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی خروج ایالات متحده آمریکا از معامله هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، آمریکا برای برخی خریداران نفت ایران معافیت‌های موقتی را در نظر گرفته است. آبان گذشته 8 کشور مهلتی 6 ماهه یافتند تا از جمهوری اسلامی نفت ایران را خریداری کنند. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا اعلام داشت این معافیت‌ها تمدید نخواهند شد. کشورهایی چون هند و ترکیه به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طبق اعلام مقام‌های آمریکایی از روز 12 اردیبهشت، آخرین کشورهایی که می‌توانستند از معافیت موقت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند، دیگر مجاز به ادامه خرید نفت از ایران نخواهند بود. دولت ایالات متحده میگوید که تصمیم گرفته تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. امری که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند تحقق نخواهد یافت. چین، ترکیه، هند و کره جنوبی در کنار ژاپن، تایوان، ایتالیا و یونان آخرین مشتری‌های نفت ایران بودند که از آبان ماه سال 1397 به مدت 6 ماه فرصت یافتند تا از ایران نفت بخرند. اما مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز 3 اردیبهشت اعلام کرد که این معافیت‌ها تمدید نخواهند شد. برخی از کشورهای نام برده حتی قبل از به پایان رسیدن مهلت معافیت‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کرده بودند. برای نمونه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به نام ایتالیا و یونان اشاره کرد و گفت این کشورها با وجود معافیت در ماه‌های گذشته دیگر از ایران نفت نخریدند. شرکت دولتی توپراش که تنها مشتری نفت ایران در ترکیه است، وارداتش از ایران را به نصف رسانده و در ماه‌های اخیر به طور متوسط روزانه حدود 90 هزار بشکه نفت از ایران خرید است. حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز جمعه اعلام کرد خصوصیات پالایشگاه‌های توپراش با نفت ایران هماهنگ است و این کشور در تلاش است تا آمریکا را برای تمدید معافیت از تحریم‌ها قانع کند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت کشورش با تحریم‌های یک جانبه آمریکا که خارج از حوزه قضایی این کشور اعمال می‌شود مخالف است. او همچنین گفت که چین از حقوق مشروع شرکت‌های خود محافظت خواهد کرد، اما ذکر نکرد که واکنش کشورش به عدم تمدید معافیت‌ها چیست. از سوی دیگر روز جمعه 2 مقام دولت آمریکا در گفتگو با رویترز بار دیگر تأکید کردند که علی‌رغم نارضایتی چینی‌ها هیچ گونه تخفیفی برای این کشور در نظر گرفته نخواهد شد. چین با خرید بیش از 600 هزار بشکه در روز در حال حاضر در صدر کشورهای وارد کننده نفت از ایران است. اما چقدر برای چین منطقی است که با وجود تحریم‌های آمریکا از ایران نفت بخرد؟ مرتضی عمادی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید.
پایه منطقی اگر اشاره به زیرپایه حقوقی 100% میتونن، برای اینکه تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یک جانبه است که نه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شده، نه همراهی متحدین سنتی آمریکا که اتحادیه اروپا و در رأس اونها بریتانیا هست داشته. اما اینکه زیرپای حقوقی نداشتن ترجمهش خواهد بود که چین ادامه خواهد داد خرید این رو، بستگی داره به در حقیقت فشاری که خزانه‌داری آمریکا حاضر روی این مسئله بر چین وارد کنه، چون ما میدونیم که بزرگترین شریک تجاری چین به عنوان یک کشور امریکاست. و اینکه اعلامیه‌ای که خزانه‌داری امریکا داد که شما در نهایت باید انتخاب کنید که خرید نفت از ایران یا تجارت با امریکا، در اونجا اون طرف مقابل یک ارزیابی هزینه و دستاوردهای مثبت میکنه. این سود و زیان طبیعتاً غیر قابل مقایسه است، برای اینکه در مقایسه با تجارت با امریکا، تجارت با ایران 4% اون تجارته، 25 برابر بیشتر تجارت چینی. به این سبب من فکر میکنم در کوتاه مدت قراردادهای خریدی که چینی ها دارن برای خرید نفت خام، انتظار من اینه که اینا ادامه پیدا کنه.
مطابق برخی گزارش‌های غیر رسمی از جمله گزارش خبرگزاری رویترز و بلومبرگ، ایران روزانه تا حدود 225,000 بشکه نفت و معدنیات گازی را از راه‌های غیر رسمی و پنهان به فروش می‌رساند. در صورت عدم تمدید معافیت از تحریم‌ها برای خریداران نفت ایران، احتمالاً ایران روی این بازار خاکستری بیشتر حساب خواهد کرد. مرداد عمادی معتقد است که این روش فروش نفت خلاف منافع ملی ایران است.
برها شما این بازار خاکستری رو همواره داشتید، برای کشورهای دیگه در زمان محاصره عراق ما داشتیم و تحریم‌هایی که رو عراق تحمیل شد و در مورد لیبی و حتی در مورد سودان. در این راستا من تصور میکنم که این بازار خاکستری، انتظار منه که بازار خاکستری حتی رشد پیدا خواهد کرد، برای اینکه خب ایران هم یک مقدار تجربه های بسیار بسیار زیادی پیدا کرده برای بازاریابی و فروش نفت خودش و دور زدن تحریم‌ها. البته این رو ما همه میدونیم که اینها با هزینه‌های بسیار بسیار عمیقی برای اقتصاد ایران بوده. یعنی در حقیقت ما در یک زمانهای نزدیک 1/3 ارزش نفت خودمون رو به دلال‌ها، واسطه‌ها و پیشخرها دادیم. در این چارچوب نگاه من اینه که اتفاقاً رشد این بازار خاکستری برای ایران بسیار بده. یعنی من نگاه من اینه که ما خیلی بهتره که نفروشیم این رو در بازار خاکستری که مجبور بشیم بین 20-30% این رو به دلارها و واسطه ها و سایر عوامل منفی و فسادآور بازار خاکستری دستمزد بدیم، تا اینکه مثلا اون نفت رو بفروشیم بعد خود اون پول خب کجا خواهد رفت.
در واکنش به خبر مربوط به عدم تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران از تحریم های آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تحریم های یک جانبه آمریکا غیر قانونی است و جمهوری اسلامی اصولا ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها قائل نبوده و نیست.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان چه میگویید؟
آقای خامنه‌ای، شما فرمودین ما هر وقت هر چقدر اراده بکنیم میتونیم از نفتمونو بفروشیم. بله شما حقیقت رو میفرمایید، نفت ایران رو مفت زیر قیمت بازار میدیم به کشورها، اون کشورها هم که از خداشونه نفت زیر قیمت بازار رو از شما بخرند.
همونطور که همه میدونن امریکا قصدش اینه که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، ولی این کار غیر ممکنه، برای اینکه ایران به هر طریقی که بتونه نفتش رو میفروشه و به صفر نمیرسه فروشش. از این طرف هم مسئولین جمهوری اسلامی از دم همشون از لحاظ مالی خودشون رو بستن، از رهبر گرفته تا اعضای دولت و مجلس، و اگر با فشار تحریم امریکا فروش نفت هم به صفر رسه برای اینا مشکلی پیش نمیاد. این وسط فقط اوضاع مردم عادی روز به روز بدتر میشه. از طرفی هم اینقدر مشکلات مردم زیاده و تحت فشار هستن که دیگه با حکومت هم نمیتونن درگیر بشن. کار تمام مردم ایران هم شده از صبح تا شب کار کردن و زحمت کشیدن، شب هم بیان یه لقمه نون بخورن و بخوابن و دوباره از فرداش هم همون آش هم کاسه.
میخواستم بگم در مورد تحریم ها، مگر زمانی که تحریم شده بودیم آیا اینها آخوندها پول نفت رو بر سر سفره مردم می آوردن که الان نمیارن؟ پس به نظر من چه بهتره که صدور نفت رو به صفر برسونن توسط امریکا، چون این ذخیره میشه برای آیندگان، نه برای جیب‌های گشاد آخونده و آقازاده ها.
نظرم اینه که باید دولت امریکا تحریم ها رو برای یک بار هم شده کلن برداره تا طعم برداشتن تحریم ها و آثارش رو ملت ایران ببینن و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا، مقامات دولت ایالات متحده و برخی کشورهای خاورمیانه را به تلاش برای به راه انداختن جنگ متهم کرده و از این متحدان و مقامات به عنوان گروه ب یاد کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در این خصوص نقطه نظرات یک دیپلمات پیشین را جویا شده است. حسین علیزاده.
در صحبت‌های آقای ظریف نکته نهفته است. نکته اول این که او این حس رو به مخاطب خودش منتقل می‌کنه. اون مخاطب خود آقای ترامپ هم هست که شبکه فاکس نیوز رو بسیار علاقه داره و پیگیری می‌کنه. این حس رو منتقل می‌کنه که شخص آقای ترامپ فرد جنگجویی نیست. خب این یک بار مثبتی برای آقای ترامپ در ایالات متحده در جهان محسوب می شود. نکته دومی که او درش دست می گذاره این که یک مربعی رو ترسیم می کنه به اسم گروه بی، که یعنی بنیامین نتانیاهو، بن سلمان، بن زائد و بولتون. این چهار نفر تلاششون این هستش که ایالات متحده رو به جنگ با ایران بکشونن. اما در اینجا یه نکته نهفته است و اون این که تا پیش از این اونچه که میشنیدیم یا بحث تغییر رفتار رژیم در ایران بود توسط آمریکا یا بحث تغییر رژیم در ایران، خب تغییر رژیم میتونه مسالمت آمیز باشه در یک کشوری مفروض باز هستش، اما آقای ظریف در این مصاحبه یک گام فراتر رفته و اعتقادش این هستش که این گروه مربع چهارگانه به دنبال ایجاد جنگ هستن. بحث تغییر رژیم صرفا نیست، بحث تغییر رژیم از طریق جنگ هستش، مثلا مشابه اون که در افغانستان اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، صدام حسین با جنگ رفتش. و نکته سومی که برای من برجسته هستش در صحبت‌های آقای ظریف این که اگر او دست گذاشته روی اسرائیل، خب خصومت‌های ایران اسرائیل مشخصه. اگر دست گذاشته روی آقای بولتون به عنوان یک چهره بسیار تند جنگجو در آمریکا معروف هستش، اگر دست گذاشته روی بن سلمان، خب بن سلمان دولتش با ایران در قطع رابطه است، اما او افزون بر این سه دست گذاشته بر امارات متحده به عنوان کشوری که میخواد آمریکا رو به جنگ با ایران بکشه. امارات متحده در حال حاضر روابط سیاسیش با ایران، روابط دیپلماتیک برقراره، همچنان که حجم روابط تجاری بسیار زیادی هم با ایران داره. الان بسیاری از کالاها به ایران از طریق دبی ری اکسپورت میشه. به این صراحت دست گذاشتن بر روی امارات متحده به گمان من از زبان آقای ظریف چیزه جدیدیست.
آقای ظریف در همین مصاحبه میگه که باور نداره ترامپ خواهان چنین چیزی باشه، چون معتقد هستش که آقای ترامپ میخواد به وعده انتخاباتی خودش که دور کردن آمریکا از جنگ دیگری هست عمل کنه. به نظر شما تا این حد اطمینان خاطر داشتن درسته؟ از به هر حال یک سیاست مداری که باید قاعدتاً کار کشته باشه و دنیای سیاست رو بهتر بشناسه.
من این استنباط رو ندارم که در صحبت آقای ظریف اطمینان خاطر از فکر آقای ترامپ وجود داره که مطلقاً اصلا به مسئله جنگ نمی اندیشه. صحبت آقای ظریف این مسئله رو بازتاب نمی دهد. در واقع او شاهد مثالی آورده که آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش کمپین ضد جنگ رو داشته، گونه ای که حتی وعده داده بود نیروهای آمریکا رو عراق و افغانستان هم بیرون بیاره. یه تلاشایی هم تا الان انجام داده. اینها شواهدی است که این دولت مرد اهل جنگ نیست، اما دیگران هستن که او رو میخوان به جنگ بکشانن. از همین جا اتفاقا تلقی من این هستش که او هوشمندانه داره این حس رو به مخاطب خودش منتقل میکنه که او مخاطب گفتم خود آقای ترامپ هست، چون که یک چهره اتفاقا ضد جنگ از آقای ترامپ ترسیم میکنه، او دنبال این چیزها نیست و فاصله داره میاندازه بین شخص آقای ترامپ و حواشی او که این چهار نفر باشن، چهار زل باشن، و میخواهد بگوید که اگر حادثه بخواد اتفاق بیفته اون چهار زل هستن. در واقع به بیان دیگر، دیگر مخاطر این صحبت قانونگذاران آمریکا هستن که اونها هم ابراز نگرانی کرده اند کنون که آیا ایالات متحده وارد جنگی با ایران بخواهد بشود. آقای ظریف داره به اونها پیام میدهد که نه، خود شخص رئیس جمهور شاید چنین اراده ای نداشته باشد، اما چهار زل اطراف او این اندیشه رو دارن به او القا میکنن و مسئله طبیعتا خطیر میتوانه باشه و صاحب منفذان ایالات متحده از الان باید به فکر این چاره باشند.
نقطه نظرات حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود در گفتگو با شاهین بشری از رادیو فردا. 19:21 ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می، شماری از فعالان کارگری در تهران بازداشت شدند. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، از 12 فرد بازداشت شده 4 تن همچنان در زندانند. سیاوش سعادتیان.
بنابر گزارش‌ها روز جمعه 12 نفر از فعالان و اعضای تشکل‌های کارگری که به قصد برنامه‌ریزی برای روز جهانی کارگر در پارک جهان‌نما در اتوبان تهران کرج جمع شده بودند دستگیر شدند. گفته شده برخی از بازداشت شدگان پس از ساعتی آزاد شدند، اما برخی از جمله علیرضا ثقفی، حاله سفرزاده، پروین محمدی و واله زمانی به زندان گوهردشت منتقل شدند. در همین حال کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داده که شماری از فعالان کارگری سنندج هم به نهادهای امنیتی احضار شدند. به گفته این تشکل کارگری، از این فعالان کارگری خواسته شده تا در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از فعالان کارگری در شهرهای مریوان و کامیاران هم احضار شدند. تا کنون چندین تشکل کارگری خواستار برگزاری مراسم در روز جهانی کارگر شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرده که در روز جهانی کارگر تجمعی را در اعتراض به مشکلات کارگران ایران برگزار می کند. به گفته این تشکل کارگری، قرار است این تجمع در اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم و ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار حضور کارگران در تجمعات روز جهانی کارگر شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت یک خانواده کوچک را 3,760,000 تومان اعلام کرده بود.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد. رئیس جمهور روسیه از میزبانی اجلاس سران 3 کشور در تابستان پیش رو با هدف پیشبرد طرح کریدور شمال جنوب اطلاع داده است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس یک کمربند و یک جاده در پکن به سر می‌برد، شنبه پیشنهاد اتصال راه ابریشم جدید و مسیر دریای شمالی روسیه را ارائه و از شرکت کنندگان این اجلاس دعوت کرد در این طرح مشارکت کنند. ولادیمیر پوتین اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحت رهبری روسیه را با طرح جاده ابریشم جدید چین همسو و هماهنگ دانست و ابراز اطمینان کرد اجرای پروژه‌های عظیم مشترک زیرساختی راه مقابله با حمایت‌گرایی در تجارت جهانی خواهد بود که به گفته وی خطرناک‌ترین شکلش جنگ‌های تجاری و تحریم‌هایی است که با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شود. پوتین به کریدور شمال جنوب به عنوان طرح موفقیت آمیز زیرساختی در اوراسیا اشاره کرد و طی سخنرانی گفت:
با راه اندازی دالان ترانزیتی شمال جنوب با امتداد بیش از 7,000 کیلومتر دورنمای جدیدی گشوده خواهد شد. در چارچوب این طرح حمل و نقل جاده‌ای و راه آهن برقرار خواهد شد که به طور قابل توجه حمل و نقل از آسیای جنوبی از طریق ایران، آذربایجان و روسیه به اروپا را سرعت خواهد بخشید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حاشیه اجلاسی در پکن که رهبران بیش از 30 کشور و هیئت‌های از 110 کشور از جمله ایران را گرد هم آورده، با الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار و اعلام کرد توافق شده ماه اوت مردد ماه آینده اجلاسی سه جانبه با رئیس جمهور ایران در روسیه برگزار کنند. رهبران روسیه، ایران و آذربایجان نخستین بار در اوت 2016 مرداد ماه 1395 در باکو و سپس در نوامبر 2017 آبان ماه 1396 در تهران درباره مسائل اقتصادی و امنیتی از جمله با محوریت کوریدور ترانزیتی شمال جنوب مذاکره کردند و به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اجرای این طرح همچنان در اولویت است و در اجلاس پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. میخائیل بورمیستروف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اجرای این طرح با چالش روبروست.
متصل کردن راه آهن از خلیج فارس به روسیه بسیار پرچالش است. یکی از مشکلات اصلی تحریم ها علیه ایران است. راه آهن در ایران نیازمند سرمایه‌گذاری های سنگین و فناوری های پیشرفته است. مطمئنم در اجلاسی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرده، روسیه و آذربایجان ایران را تحت فشار خواهند گذاشت تا هرچه سریعتر بخش‌های ساخته نشده راه آهن را تکمیل کند. اما حتی زمانی که همه مسائل این طرح حل و این مسیر راه اندازی شود، در بهترین شرایط قرار است 10 میلیون تن بار در سال جابجا کند. و این در حالی است که همکنون حجم سالانه حمل و نقل بین اروپا و آسیا بالغ بر 100 میلیون تن است. به نظرم با افزایش فعالیت چین در عرصه حمل و نقل بین‌المللی و پیشبرد سریع راه ابریشم جدید، روسیه به حاشیه رانده شده و دالان شمال جنوب اهداف حیثیتی را دنبال می‌کند. بی‌دلیل نیست رئیس جمهور روسیه خواهان متصل شدن این مسیر تجاری با مسیرهای تجاری چین است. اما چین نیز به دنبال افزایش نقش خود در تجارت جهانی است و بسیار بعید است حامی طرح رقیب شود، به ویژه که هنوز دورنمای آن بسیار مبهم است.
چین اولین بار 6 سال پیش ایجاد دو مسیر تجاری موسوم به راه ابریشم جدید را مطرح کرد که یکی چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل و دیگری از طریق دریا این کشور را به آسیای جنوب شرقی و آفریقا مرتبط خواهد کرد. مطابق گزارش ها عمده این طرح طبق زمان بندی پیش می رود. کوریدور شمال جنوب، اقیانوس هند و خلیج فارس را از مسیر ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه به شمال اروپا پیوند خواهد داد. این طرح با امضای توافقنامه بین روسیه، ایران و هند 19 سال پیش آغاز شد و اکنون 10 عضو دیگر از جمله آذربایجان را نیز شامل می شود. این مسیر ترانزیتی در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان 40% کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا 30% ارزان‌تر است. اما فعال کردن آن سال هاست که به تعویق افتاده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده قصد دارد آمریکا را از معاهده بین المللی تجارت اسلحه خارج کند. حسین آرگان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا از تاریخچه تصویب این معاهده بین المللی میگوید.
این معاهده که در واقع در اثر تلاش شماری از برندگان جایزه صلح نوبل و دیگران که مخالف تجارت اسلحه بودند، در نهایت در نشست عمومی سازمان ملل در آوریل 2013 به تصویب رسید. یک معاهده است که هدفش در واقع اینی که بخواد صادرات سلاح و فروش سلاح رو به نحوی تحت کنترل داشته باشه، یعنی نه اینکه کشورها حق نداشته باشن سلاح بفروشن یا اینکه نتونن از سلاح و تجهیزات برای دفاع خودشون استفاده بکنن. این معاهده میگه که اگر سلاح و تجهیزاتی فروخته میشه، این باید دست افراد ناباب نیفته. قطعنامه های سازمان ملل رو و تحریم هایی رو که در مورد بعضی از کشورها اعمال شده زیر پا نذاره. از سلاح ها باید سعی بشه که برای سرکوبی استفاده نشه و در واقع حقوق بشر رو زیر پا نذاره. یعنی نوع نوعی میخواد این رو تنظیم بکنه.
آقای آریان، چند کشور تا الان این معاهده رو امضا و اجرا کردن؟
در کل 101 کشور این پیمان رو امضا کردن و در پارلمان های مربوطشون هم تصویب شده. 41 کشور امضا کردن ولی تصویب نکردن. یکی از اون کشورها آمریکاست، ترکیه هست، کشور دیگر امارات هست و اسرائیل هست و سه کشور هم در همون نشست عمومی رأی مخالف دادن. اون کشورها عبارتند از ایران، کره شمالی و سوریه. کشورهای مهمی مثل چین و روسیه هنوز این رو تصویب نکردن و تجارت فروش سلاح در سطح جهان با توجه به گزارش سیپری یعنی مؤسسه بین المللی مطالعات صلح در استکهلم سیر سعودی داشته. حول و حوش 70 میلیارد دلار در سال کماکان سلاح و تجهیزات در سطح جهانی فروخته میشه. بنابراین این به اون معنا نیست که بخواد واقعا از فروش سلاح و تجهیزات کاسته بشه.
آقای آریان، با توجه به اینکه آمریکا، روسیه، چین و چند کشور اروپایی بزرگترین تولید کننده و فروشنده اسلحه در جهان هستند، اگر آمریکا از این خارج بشه و روسیه و چین هم اجرا نکنند، چه فایده‌ای داره امضای معاهده بین‌المللی و چه ابزاری سازمان ملل در دستش داره که بتونه اجرای اون رو به نوعی تضمین بکنه؟
تضمین اونچنانی نداره به هیچ وجه من البجو. کاری رو که پرزیدنت ترامپ انجام داده به باور من دو تا بُعد داره. یکی اینکه این صحبت ها رو که میخواد خارج بشه خطاب کرده، این صحبت ها رو به انجمن ملی سلاح آمریکا یعنی همون National Rifle Association، هواداران متمم دوی قانون اساسی آمریکا که داشتن سلاح رو برای شهروندان آمریکایی مجاز میدونه. یکی دیگه هم از اهدافش در واقع اینی که این خواسته کاری رو که پرزیدنت اوباما انجام داده اون رشته های اون رو پنبه بکنه، در حالی که انتظار نمی رفت که این پیمان واقعا تصویب بشه و تصویب هم نشده. اینی که این بیشتر من فکر میکنم یک قدم سیاسی است.
اما در سال 2013 چرا ایران با این مخالفت کرد؟
ایران با این مخالفت کرد برای اینکه خودش تحت تحریم هست و در این حال اصلا مخالف با این اصوله که بخوایم ما کنترلی داشته باشیم برای فروش سلاح و تجهیزات. او اینکه ایران جز صادرکنندگان اصلی نیست ولی میخواسته که دستش باز باشه و در این حال مخالفت با آمریکاست که این رو پذیرفته بود. به همین جهت ایران و همراه با کره شمالی و سوریه در یک اقدامی که بیشتر سیاسی هست بهش رأی مخالف دادن ولی در اصل هیچ فایده‌ای نداشته و تصویب شد.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وقوع خشونت و درگیری عصر گذشته در ورزشگاه 100,000 نفری تهران در دیدار پرسپولیس و سپاهان به گزارش خبرگزاری‌های داخلی صدها مصدوم و مجروح برجای گذارد. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید
اتفاقات بسیار غم‌انگیزی داره در فوتبال ایران رخ میده و اگر بخوایم مقایسه کنیم می‌بینیم که در دهه‌های مثلا 50، 60 و 70 خورشیدی سرجم شاید 10 بار اتفاقات مشابه افتاده باشه ولی الان اوضاع کشور، شرایطی که وجود داره و میزان نارضایتی و خشمی که در نسل جوان وجود داره باعث میشه که ما هر هفته شاهد این وقایع باشیم. هفته گذشته در تبریز، این هفته در تهران و در ورزشگاه آزادی هم اون تصاویری که منتشر شده نشون میده که شرایط بسیار ملتهب بوده از ساعت‌ها قبل از بازی، یعنی از نحوه بلیت فروشی گرفته تا نوع اسکان تماشاچی‌ها در ورزشگاه و نوع برخورد مأمورین انتظامی و متقابلاً واکنشی که از طرف هواداران صورت گرفته بسیار اتفاقات تلخی رخ داده. خب تا این لحظه می‌دونیم که متأسفانه یک نفر حالا جان خودش رو از دست داده و تعداد مصدومین هم عدد بسیار عجیبی بیش از 200 نفر رو اعلام کردن که مصدوم شدن و خب تعدادی هم بازداشت شدن و بحث شکایت باشگاه ها و پیگیری و مسائلی از این دست هم که مطرح از سوی هم باشگاه هم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال.
اکنون نگرانی هایی در این عرصه به وجود اومده، این واقعه جمعه شب در بازی پرسپولیس و سپاهان، اکنون چه انتظاری باید داشت، چه اقدامات، چه تدابیری باید صورت بگیره آقای رستم‌پور برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی؟
این اتفاقات مدام داره تکرار میشه و فدراسیون فوتبال نشون داده که متاسفانه کاملا در زمینه مواجهه با اتفاقاتی از این دست فاقد کارایی و بی‌کفایتی فدراسیون فوتبال، از کور شدن تماشاچی در فینال جام حذفی گرفته تا مرگ تماشاگر، کور شدن سرباز در ورزشگاه، نشون میده که فدراسیون فوتبال هیچ برنامه‌ای برای کنترل و کاهش این اتفاقات نداره. یعنی هر استادیومی داری به یک شکلی بلیت میفروشه، هر استادیومی به سلیقه خودش تماشاچی‌ها رو اسکان میده. الان از مشهد هم خبرای خوبی به گوش نمیرسه، ساعتی قبل از بازی استقلال با پدیده مشهد. و مجموع این اتفاقات نشون میده که با توجه به اینکه هواداران و باشگاه ها هم به فدراسیون فوتبال بی‌اعتمادن، هر باشگاهی فکر میکنه که خودش و هواداران خودش دارن متضرر میشن، ولی عملا داریم میبینیم که کل فوتبال ایرانه که داره آسیب میبینه و ورزشگاه ها تبدیل شدن به یک اماکن وحشتناک و زیان‌آور، و تماشاچی که وارد ورزشگاه میشه نمیدونه که وقتی خارج میشه یا سالم از ورزشگاه بیرون میاد یا اینکه ممکنه حوادث و اتفاقاتی مشابه اون چیزی که دیدیم چه در اهواز، چه در تبریز، در انزلی، در تهران داره مکرر این اتفاق تکرار میشه و همچنان واکنش مشخص و قابل اعتماد و قابل اطمینانی از فدراسیون فوتبال دیده نمیشه.
در عرصه بین المللی آقای رستم‌پور، در سالیان گذشته فوتبال بین المللی موارد خشونت آمیز ناگواری رو تجربه کرده، شاهد بوده، اقداماتی صورت گرفته که در این سالیان اخیر این موارد رخ نمیده، یا این که جلوش گرفته شده و کمتر شاهد وقایع خشونت آمیز بوده عرصه فوتبال، این موارد که در عرصه بین المللی انجام گرفته چه هست؟ میشه اشاره کنین بهش؟
ببینید واقعا اجتناب ناپذیر درگیری در فوتبال، اما استثناست. مثلا خب هفته ای که گذشت منچستر سیتی و منچستر یونایتد با هم بازی کردن، یکی از مهمترین شهرآوردهای فوتبال دنیا، هیچ اتفاقی گزارش نشده. اون چه که داره در واقع مدیریت میشه در فوتبال دنیا اینه که تماشاچی که وارد ورزشگاه میشه مشخصه کیه، صندلیش مشخصه و تماشاچی میدونه که اگر برخوردی بکنه چقدر عواقب سختی هم برای خود اون هم برای باشگاهش در پی داره. اما ما تصاویری که الان مثلا از ورزشگاه آزادی دیدیم که عده‌ای به راستی انگار تو میدان جنگ هستن، یعنی نوع پوشششون، نوع برخورد، و اصلا الان هم معلوم نیست کجان، رفتار خشونت‌آمیزی که مد نظرشون بوده رو بروز دادن و بعدم از صحنه خارج شدن، هفته بعدم ممکنه در یک استادیوم دیگه وارد ورزشگاه بشن.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران. تأثیر کنفرانس‌های ایران‌شناسی در خارج از کشور بر داد و ستدهای علمی و فکری میان دانشگاهیان مذهبی و سکولار چه می‌تواند باشد؟ در میزگرد این هفته جواب عبدالکریم سروش، نظریه پرداز مذهبی، و علی بنوعزیزی، استاد علوم سیاسی را به پرسش همکارمان امیر مصدق کاتوزیان می‌شنوید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اردیبهشت ماه یادآور 38مین سالگرد سرآغاز انقلاب فرهنگی است. رویدادی تأثیرگذار بر دانشگاه‌ها و آموزش عالی ایران. اخراج صدها استاد و دانشجوی دگراندیش، تلاش در سمت و سوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها، حذف گرایش‌های معروف به چپ و لیبرال، مبارزه با فرهنگ غرب و شرق، تغییر محتوای کتاب‌های درسی و علمی در سمت و سوی اسلامی کردن، تلاش برای وحدت حوزه و دانشگاه، اجرای شریعت اسلامی در دانشگاه‌ها و پناه بردن بسیاری از استادان و دانشجویان پاکسازی و رانده شده یا ناسازگار با سیاست جدید آموزشی به خارج از کشور، و سرانجام باز تعریف مناسبات میان دانشگاهیان و روشنفکران سکولار و مذهبی از اهداف و یا پیامدهای اصلی این رویداد سیاسی فرهنگی بود. مناسبات میان دانشگاهیان مذهبی و غیر مذهبی و پژوهشگران دینی و سکولار یا عرفی در 38 سالی که از انقلاب فرهنگی و 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد از چه پیچ و خم‌هایی گذشته است؟ در آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایران پژوهی فرصتی دست داد تا به بخشی از این موضوع بپردازیم. با این پرسش که همایش‌های ادواری ایران شناسی در خارج از ایران در دهه‌های گذشته چه اثری بر مناسبات این دو طیف از دانشگاهیان داشته است؟ در بحثی با شرکت علی بنو عزیزی، ایران پژوه، خاورمیانه شناس، استاد علوم سیاسی کالج بوستون و یکی از پنج مؤسس انجمن ایران پژوهی بیش از نیم قرن پیش و عبدالکریم سروش، نظریه پرداز دینی، نویسنده، استاد مدعو و پژوهشگر میهمان در دانشگاه‌های نظیر هاروارد، پرینستون، ییل، جورج تاون و برکلی و از اعضای اولیه ستاد عالی انقلاب فرهنگی. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین محل کنفرانس میزبان این بحث بودم. به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش میکنید. علی بنو عزیزی، الان بیش از 50 ساله که انجمن ایران پژوهی تأسیس شده. شما یکی از پنج بنیانگذار این انجمن بودید. در فاصله‌ای که این انجمن تأسیس شده تا حالا، خب به خصوص انقلاب، یه شکافی رو یا یه تمایزی رو که بین روشنفکرای سکولار و حالا بگیم روشنفکرای دینی بودش تشدید کرد. شاید قبل از انقلاب به این حد یه خط فاصلی نبود، ولی خود انقلاب یه تمایزی رو بیشتر کرد. از انقلاب به بعد تو این 14 دهه‌ای که انقلاب شده، این نشست‌ها و کنفرانس‌های انجمن ایران پژوهی چه کمکی کرده به این که این شکاف فاصلش کم بشه؟
از ابتدای ایجاد این انجمن که همونطور که گفتید 51 سال پیش بود، خطی که ما انتخاب کردیم یک خط غیر سیاسی بود و انجمن همیشه درهاش باز بود برای تمام محققین، تمام افراد دانشگاهی، آکادمیک که هر سال، هر دو سال یک بار نتایج تحقیقات خودشون اونجا پرزنته بکنن. و حقیقتش این شکاف هیچ وقت در داخل انجمن ما تحقق پیدا نکرد، صورت نگرفت. البته کاملا میدونم در خارج از انجمن این شکاف وجود داشت، ولی در داخل انجمن چنین شکافی وجود نداشت. همونطور که در سالهای قبل از انقلاب که جریانات سیاسی مختلف و خیلی مخالف همدیگه بودن، باز هم شرکت فعالانه داشتن در انجمن و این یکی از اصول ایجاد این انجمن بود که باید همیشه در ورای درگیری‌های سیاسی باشه کارش.
آقای عبدالکریم سروش، به نظر شما این نشست‌های حالا دو دهه اخیر، سه دهه اخیر انجمن ایران پژوهی تا چه حد اثر داشته بر مناسبات بین روشنفکران سکولار و روشنفکران مذهبی ایران مثل خود شما؟
به نام خداوند. عرض می شود که نفس این خط‌کشی میان روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی و تأکید بر او قدری این شکاف رو افزونتر می کنه. من می خواهم عرض کنم که حقیقتا نقطه های مشترک بین این دو دسته از روشنفکران بیش از تفاوت هاست، مخصوصا وقتی که شما به مسائل ویژه علمی می رسید. مباحث تحقیقی که سعی میکنن که فراتر از این دایکوتومی ها و دوشاخگی ها و این تفکیکات قرار بگیرن. در کنفرانس با اینکه من البته هیچ وقت جزو هیچ منصب رسمی اینجا نداشتم، فقط جزو مشتریان و خریداران کالایی بودم که اینجا ارائه میشد، من دیدم که نسبت به این امر وفادار ماندن، یعنی نکوشیدن که این خطکشی رو غلیظ‌تر کنن، پررنگ‌تر کنن یا اصلا شکافی و فاصله‌ای در این میان ببینن، و لذا فضای بسیار خوب دوستانه‌ای فراهم آمده که همین الان هم وقتی که من در همین کنفرانس امسال نگاه میکنم، حتی مظاهر، یعنی مثلا خانم های با حجاب اینجا زیادن، آمدن عرضه میکنن کالای خودشون رو، از همون مقدار احترام و محبت برخوردارن که دیگران، و روابط خیلی محترمانه و علمی است، بدون اینکه خدای نکرده شؤون دیگری در این امر دخالت بکنه. لذا اگر به فرض در خارج از اینجا همونطور که دکتر بنایزی گفتن مثلا شکافی یا یه وقتی بین بعضی افراد تضاد و تنازعی هست، در فضای اینجا من خوشبختانه چنین چیزی رو ندیدم.
آقای بنو عزیزی، اون فاصله ای که انقلاب فرهنگی به وجود آورد بین این دو شاخه از روشنفکری، راه طی شده چطور بوده در این نشست‌های ایران شناسی که اونو کم بکنه؟ به خاطر اینکه روشنفکرای سکولار به خصوص خودشون رو خیلی مقبون احساس میکردن در پی اون پدیده و انقلاب فرهنگی، حالا چی؟
به نظر من این لفظ سکولار و یا روشنفکرای سکولار، ما باید یک کمی دقیق‌تر راجع به موضوع صحبت بکنیم. مسئله سکولاریزم حداقل از نظر من فکر میکنم از نظر خیلی از کسانی که دستن در کار این نوع تحقیقات هستن، جدایی دین از دولت هست. در شؤون دیگر فرهنگی و اجتماعی و علمی این دوتا رو در برابر هم گذاشتن به نظر من چندان معنی نداره. شما وقتی راجع به تاریخ ایران دارید مطالعه میکنید، راجع به فرهنگ ایران دارید مطالعه میکنید و مطالعاتتون رو عرضه میکنید، بین سکولار و دینی چه تفاوتی میتونه باشه؟ باید به اصل مطلب پرداخت و این لفظ سکولار رو در هر شأن زندگی، در هر شأن کار آکادمیک یا علمی آدم نباید وارد بکنه. نه، ما ممکنه در اون زمینه رابطه دین و دولت با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، ولی در کارهای فرهنگی و علمی و اینها ایجاد یک همچین تناقض و تفاوتی به نظر من کاملا بیجاست.
یه چیزی که من متوجه شدم اینه که روشنفکرایی که حالا خیلی توی حوزه دین فعالیت نمی کردن یا تحقیق در مورد اون، خیلی علاقمند بودن توی این 30-40 سال گذشته که کم کم نگاه بکنن به کارهای روشنفکرانی که خودشون رو دینی نامیدن، و بعد میتونیم بگیم که شاید سرآغازش حتی به قبل از انقلاب برمیگرده با کار حمید عنایت که توجه ویژه‌ای کرد به نوشته های مرتضی مطهری و بعد علامه طباطبایی. این علاقه همچنان ادامه داشته در میان روشنفکرایی که حالا خودشون بسیاریشون میگن ما روشنفکرای عرفی هستیم یا سکولار هستیم، و مثلا فرزین وحدت یکی یکی کارهای عبدالکریم سروش رو، مجتهد شبستری رو، بقیه رو بررسی کرده، دربارش نوشته، به انگلیسی به مجامع خارجی زبان معرفی کرده. آقای عبدالکریم سروش، آیا شما سراغ دارید که روشنفکرای مذهبی توجه ویژه‌ای بکنن تو این 30-40 سال به روشنفکرایی که از حلقه خودشون نیستن و به دیگران بگن که اینها این نوشته ها رو دارن، تحقیقات دارن و خوبه که بهش توجه بشه، یعنی که نقد بشه؟
منم البته تکرار میکنم نکته آقای دکتر بنو عزیزی رو که الان بسیاری از کسانی که روشنفکر دینی نامیده میشن به لحاظ سیاسی سکولارن. یعنی من خودم یه تفکیکی میکنم همیشه بین سکولار سیاسی و سکولار فلسفی. سکولار سیاسی همون است که تفکیک به اصطلاح چرچ اند استیت، دین و دولت رو میخواد. سکولار فلسفی یعنی کسی که اصلا جهان بینی غیر دینی داره. عموم روشنفکران دینی در زمان حاضر، همین افرادی که شما نام بردید، آقای شبستری، بنده حقیر، عرض می شود که آقای اشکوری و کثیر، اینا همه سکولار سیاسی هن. یعنی همه به این رو هم ابراز می کنن، به صدای بلند اعلام می کنن که ما به لحاظ سیاسی قائلیم که نهاد روحانیت و نهاد دین در امور حکومتی نباید دخالتی بکنه، و گرچه که یک نیروی سر جامعه، اما در جایگاه خودش باید بمانه و پاشو از گلیم خودش فراتر نبره. لذا از این حیث اتفاقا می توانیم بگیم که یک قرابت بیشتری در طول زمان پدید آمده و این خیلی مبارکه. اما نکته دوم، اونی که شما گفتید درسته، یعنی من به یاد دارم آقای دکتر احمد اشرف در یکی از سخنرانی‌های پس از انقلاب اون اوائل بود، یک نکته خوبی رو ایشون تذکر دادن، گفتن قبل از انقلاب روشنفکران دینی آثار غیر دینی ها رو میخوندن، مثل آقای مطهری، ولی روشنفکران غیر دینی نمیخوندن، یعنی نمیدونستن تو قوم داره چه میگذره، و این خیلی نکته مهمی بود. این خطری است که شاید امروز هم ما رو تهدید بکنه، دو گروه از یکدیگر بیخبر باشن. این رو من میدانم که روشنفکران دینی به جد آثار روشنفکران به اصطلاح سکولار رو میخوانن، دربارش مینویسن. خود بنده خیلی از مطالعاتم توی همین زمینه است. پسر من آقای دکتر سروش دباغ راجع به شایگان کارها کرده و نوشته و درباره فرض کنید که فروغ فرخزاد، راجع به سهراب سپهری و همچنین کسان دیگری رو من آرش نراقی رو میشناسم که لذا الحمدلله دو سویه است. من یه وقتی حدود 20 سال پیش این گله رو کرده بودم که ما یکدیگر رو نمیخوانیم، ولی من گمان میکنم که اکنون این شکاف تا حدود زیادی پر شده.
میدونم که شما به مرتضی مطهری، علامه مرتضی مطهری علاقمند بودین. همین اشاره‌ای که کردین، مثلا دو قرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب، ایشون به اون واکنش نشون میدن و معلومه که خوندن، ولی اسم عبدالحسین زرین‌کوب اصلا تو کتاب ذکر نمیشه و بعد کتاب به جای اینکه یه حالت آکادمیک داشته باشه، گفته شده در موردش که حالت ردی نویسی داره. میخوام ببینم که تا چه حد این وره معادله، یعنی روشنفکرای سکولار شما فکر میکنید که همین روشو داشتن، یا یعنی که نه روششون متفاوت بوده حالا که دارن روشنفکرای دینی رو میخونن و در موردش ابراز نظر میکنن؟
والا همه جور بوده، اصلا نمیشه یک به اصطلاح کلی روی این ها. من خودم کتاب قبض و بست من که در ایران منتشر شد 20 چند سال پیش، نقد بسیار بر اون نوشته شد، مقالات که فراوان 13 تا کتاب نوشته شد. یکی از کتاب ها رو آقای آیت الله جوادی آملی نوشت. ایشون یک بار تو این کتاب از من اسم نمیبره، تمام کتاب علیه منه، به قول شما ردیه است اما اسم نمیبره. بعضی ها سبکشون اینجوریه آقا، ولی حالا دیگه کارش نمیشه کرد. اما شیوه آکادمیک البته این نیست، شما باید اسم ببرید، باید ریفرنس بدید، باید نقل قول دقیق بکنید، نه نقل به مضمون. ولی من در حدی که آگاه هستم خوشبختانه این کارها صورت میگیره. ولی اینم عرض بکنم که در کنفرانس های این چنینی که الان ما هستیم خیلی ورود به اصطلاح محتوایی در این کارا نمی کنن، یعنی من ندیدم. مثلا یه پنل اینجا بود، من خودم شرکت داشتم راجع به روشنفکران دینی، بیشتر درباره آثار اجتماعی حرفاشون، آثار سیاسی حرفاشون، و کمتر وارد محتوای اینها میشن که مثلا فرض کنید که فلان نظریه چه تحولی میتواند در عرصه درونی دین پدید بیاره، چه تحولی تو روحانیت پدید آورده. اینجور مطالعات قدر جاش خالیه.
آقای بنو عزیزی، شما تا حالا که صحبت کردیم کوشش کردید که زنهار بدید که این شکاف نباید تقویت بشه، به رغم این فکر میکنید که چه کمبودهایی در کار روشنفکران دینی بوده که اگر برطرف بشه مناسبات بین این دو شاخه روشنفکری بیشتر تقویت بشه؟
من عمیقا اعتقاد دارم که در زمینه کار دینی آوردن منابع تاریخی، نگرش‌های تاریخی، بازنگری‌های تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره و متاسفانه در مطالعات دینی ما کمتر ابعاد تاریخی مورد نظر بوده به صورت خیلی ابجکتیو. ولی خوشبختانه در طی این چند سال گذشته بعد از انقلاب ما می‌بینیم که روشنفکران دینی ما به ابعاد فلسفی و به ابعاد تاریخی دین توجهی داشتند که این فوق‌العاده از نظر ما روشنفکران مثلا عرفی بسیار مقبوله، بسیار پسندیده است و این رابطه است که به نظر من با آوردن روشنفکران دینی و عرفی با هم دیگه میتونه بیشتر نضج پیدا بکنه، بیشتر پیش بره و این حتی در مطالعات دینی نهایت اهمیت رو داره و حالا اسمشو بذاریم در برای رفرم دین اسلام. بدون شک ابعاد تاریخی دین و تکامل دین فوق‌العاده مهمه. این دقیقاً موضوعی بود که در مورد مسیحیت از قرن 17 و 18 شروع شد و اون تحولی که در دین مسیحیت به وجود اومد تا اندازه زیادی به علت این نوع نگرش‌های تاریخی و فلسفی و عدم جداسازی این دوتا از هم، یعنی دین از فلسفه و دین از تاریخ بود. این امیدوارم که در مورد اسلام هم صورت بگیره و این لازمش یک نوع همکاری و کار مشترک هستش بین روشنفکران از هر با هر گرایشی که دارن.
آیه سروش، ببینید موقعی که روشنفکرها به یه حد خاصی میرسن و خیلی وقتا این مورد پیش میاد که به صورت متکلم وحده در میان در نشستهای آکادمیک دانشگاهی اینا و کمتر میشینن کنار هم دیگه که یکی حرف خودشو عرضه کنه، اون یکی حرف خودشو عرضه کنه و پانل، حاضران در پانل از هر دوشون سوال بکنن و یه تقابلی به وجود بیاد متا به صورت خیلی علمی و آکادمیک. فکر میکنید که الان زمینه این به وجود آمده که اینجور پانل ها هم باشه در کنفرانس های آکادمیک که مثلا سروش حرف خودشو بزنه توی یک پانلی، بنو عزیزی حرف خودشو بزنه، جانت آفاری حرف خودشو و مثلا نگیره توحیدی هم حرف خودشو و بعدن اون وقت همدیگر رو نقد بکنن در حضور تماشاگران و حضار و ضمناً به سوالات پرسشگران هم پاسخ بدن.
صد در صد ما که استقبال میکنیم، من گمان میکنم از هیچ منعی برای این کار وجود نداشته باشه. البته به این شکل در این کنفرانس و کنفرانس مشابه این چیزی رخ نداده، اما به گمان من جاش بازه و جاش خالیه و خوبه که انجامم بشه. ما که استقبال میکنیم، البته در سطح رسانه ها تا حدودی برقرار این مطلب، نه به طور کامل، ولی خیلی هم خوب از قضا و من فکر میکنم دوره ایست که جوان ها قطعا از این نحوه مبادلات فکری استقبال خواهند کرد و تأثیر بسیار هم خواهد نهاد. بله.
سوال آخر، آقای سروش به رسانه ها اشاره کردید، رسانه ها چه میتونن بکنن برای اینکه این داد و ستد بین دو گروه روشن فکری برقرار باشه و حالت تمایز تنها به صورت تفاوت باشه تا اینکه تخاصم یا تقابل؟
دقیقاً نکته که گفتید به نظر من فوق‌العاده مهمه، یعنی این نوع ایجاد یک تضاد بین این دوتا به نظر من این رو باید از اول کنار بگذاریم و به خود مسئله بپردازیم، میدونید؟ و همونطور که عرض کردم این مسئله سکولار و دینی در زمینه کار در کارهای تحقیقی، در کارهای تاریخی این موردی نداره. باید رو خود مطلب تمرکز داد، گفته ها و نوشته ها رو، و بعد همونطور که شما گفتید البته اگر بشه که در برابر یک گروهی با سوالاتی که آنها مطرح میکنن این رو ادامه داد، خب این بسیار مفیده و من کاملا موافق هستم با آقای دکتر سروش،
چون سوالات جایی نمیره، مطرحه. بله. ولی از خونه در میاد و از صف اتوبوس تاکسی اینا در میاد و در برابر روی افراد قرار میگیره و فرصت مناسب برای هر نقطه نظری هست که بهش پاسخ بده.
درسته، درسته، ولی میگم باید تمرکز چنین جلساتی رو خود مسئله باشه و از اول بدونیم که البته افراد ممکنه با گرایش‌های مختلف وارد این بحث بشن، ولی اون دوئیت رو روش تأکید کردن به نظر من اون بحث رو به یک سوی انحرافی میبره. حالا حداقل این نظر بنده است.
نکته آخر آقای سر.
نه همینه، من اتفاقا تاکید میکنم و شما به منزله یک رسانه خیلی باید مراقب باشید که بعضی تضادهای ساختگی رو اصلا مطرح نکنید و تضاد نیافرینید در عرصه واقع. سار همفکری مخصوصا بین دانایان و اهل علم بیش از اختلافات ظاهریه.
خیلی ممنونم ازتون. خیلی ممنونم. تأثیر کنفرانس‌های ادواری ایرانشناسی در خارج از ایران بر مناسبات طیف‌های فکری متفاوت دانشگاهیان و روشنفکران ایران در گفتگو با آقایان عبدالکریم سروش و علی بنو عزیزی. با سپاس دوباره از هر دو و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.